شنوندگان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 17:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم و همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضورتون میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز قطعنامه حقوق بشر کانادایی غرب بر علیه ایران و حمایت از آپارتاید صهیونیستی که انشالله در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
طی چند سال گذشته دولت کانادا و بلوک غرب مجموعه قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران را در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب می رسانند. تصویب این قطعنامه ها طنز تلخ تاریخ و نشان دهنده لگدمال شدن حقوق بشر در جهان امروز است. این رویکرد در حالی اتفاق می افتد که هر ساله اسناد بیشتری از جنایات دولت کانادا در اعمال نسل‌کشی علیه بومیان این کشورها پیدا می شود و رژیم صهیونیستی که حکم سران آن به جرم جنایات جنگی و نسل‌کشی صادر شده است از جمله حامیان و فعالان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. جنایات آمریکا در عراق و افغانستان و تبعیض نژادی سیستماتیک در جامعه آمریکا را و دیگر موارد نقض حقوق بشری غرب در کنار قرنها استعمار جهان باید اضافه کرد تا عمق فریبکاری غرب و به محاق رفتن حقوق بشر در جهان را نمایش بدهد. معبارتی دیگر، غربی ها در حال مغرضانه و بیدلیل علیه ایران قطعنامه تصویب می کنند که رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بی سابقه ترین نسل‌کشی ها، جنایات جنگی و نقض صریح حقوق بشر را مرتکب می‌گردد و غربی‌ها یا با این رژیم همراهند یا در قبال جنایات آن سکوت کردند. در ادامه ضمن بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا قطعنامه حقوق بشری غربی‌ها در کمیته سوم مجمع عمومی از مشروعیت ساقط است و علل سکوت غرب در قبال صهیونیسم چیست؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر اکبر معصومی کارشناس مسائل بین الملل هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بله ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو می‌خواستم یک بررسی داشته باشید قطعنامه پیشنهادی اخیر ضد ایرانی کانادا با حمایت غربی‌ها در بستر حقوق بشر، حالا بدون توجه به سابقه نسل‌کشی دولت کانادا در قبال بومیان و ابزاری بودن حقوق بشر در دست دولت‌های غربی که ما متأسفانه حداقل در طول این 40 چند سال بعد از انقلاب بارها مواجه بودیم با این گونه رفتارهای برها ضد ایرانی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قطعنامه‌ای که در واقع با در واقع کانادا که ارائه شد نشون میده که در شرایط فعلی غرب تلاش میکند که در وادی اینکه افکار عمومی رو به سمت جمهوری اسلامی ایران سوق بدهد داره تلاش میکنه و افکار عمومی رو از جنایت و نسل‌کشی که صهیونیست ها در غزه به راه انداختن اینها رو در واقع به دور کنه، یک انحرافی رو در بین افکار عمومی ایجاد کنند. خب من فکر کنم این سوال رو بپرسم بهتر متوجه قضیه میشیم که آیا در شرایط کنونی قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران میتواند در واقع جلوی جنایت صهیونیست‌ها رو بگیرد؟ آیا الزام جامعه بین الملل امروز منوط به اینه که به سمت در واقع اعمال قطعنامه علیه ایران حرکت کنند یا باید ماشین جنگی رژیم صهیونیستی رو متوقف کنند؟ نکته اینه که در طول یک سال و نیم گذشته، تقریبا 14 ماه گذشته، غرب به طور کامل کنار صهیونیست‌ها ایستاده است. بنابراین قطعنامه هم که در واقع کانادا در شورای در سازمان ملل پیشنهاد داد و یا قطعنامه‌ای که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، نشون میده که غرب در تقسیم کاری که بین کشورهای مختلف صورت گرفته با مدیریت ایالات متحده تلاش میکنند که به نوعی اولا یک خوشرکسی برای رژیم صهیونیستی داشته باشن، برای صهیونیست‌ها داشته باشن، و دوم این که اینها تلاش میکنن که یک سرپوشی رو بر جنایت رژیم صهیونیستی در واقع داشته باشن و افکار عمومی رو به سمت جمهوری اسلامی ایران سوق بدهند. و نکته سوم این که آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر رو نقض میکند یا این کشورهای غربی مثل کانادا، ایالات متحده، فرانسه، آلمان، اینا هستن که در واقع دارن بر ضد بشریت و بر اساس منافع خودشون رفتار کنن. خب همین پارسال بود که آمار در واقع جنایتی که دولت کانادا و با رویکرد نژادپرستی که علیه بومیان و اقلیت داشت نشون میده که در واقع جامعه سازمان‌های بین المللی اهمیت و ارزش خودش رو با توجه به رویکردی که دولت کانادا یا دولت‌های غربی در پیش گرفتن داره اون اعتبار و ارزش خودش رو از دست میده. و نکته بعدی اینه که در شرایط کنونی اعمال قطعنامه‌های این مدلی نه تنها افکار عمومی دنیا رو نسبت به یک موضوعی سوق نمیدهد، اینکه اینها تلاش کنند با این افکار عمومی رو مدیریت کنند، بلکه روز به روز بر اهمیت و نقش کشورهای غربی که یک زمان پرچمدار حقوق بشر خودشون معرفی کرده بودند، این جایگاه داره جایگاه خودش رو از دست میده. و امروز افکار عمومی دنیا و اون روند رأی‌گیری هم که ما شاهد بودیم که در واقع با 77 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 66 رأی ممتنع با 22 تا کشور مخالف که در این قطعنامه بودن، نشون میده که دیگر اونقدر اکثریت به اصطلاح مدیریت اکثریت کشورهای بین المللی رو از دست داده و امروز غرب دیگر به عنوان حامی حقوق بشر در بین مردم و کشورهای دنیا مطرح نیست، بلکه ادامه این روند هم در واقع به این سمت میره که کشورهای غربی بیشتر در واقع خودشون رو به عنوان ضد حقوق بشر در بین افکار عمومی نشون میدن، که من در واقع در ادامه چند نمونه رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. خب با توجه به که مهمان دیگر برنامه هنوز تشریف نیاورده، من سوال بعدی رو از مسئله خودتون میپرسم که خب ما میدونیم در حالی که سران رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی و جنایت جنگی محکوم شدن و عملا هیچ مشروعیتی هم در دنیا ندارن، ولی خب به هر حال همراهی میکنن و این بیانیه حقوق بشری غربی ها با همراهی رژیم صهیونیستی خدمتتون عرض کنم که مصوب میشه و تصویب میشه و تلاش زیادی هم رژیم صهیونیستی در این باره انجام دادش که به هر حال کشورهای مختلف رو متقاعد کنه نسبت به این موضوع، با اینکه همه دنیا تقریبا دیگه الان آگاه هستن که به هر حال بزرگترین نسل‌کشی دنیا و بزرگترین جنایت جنگی در خود همین سرزمین‌های اشغالی و توسط رژیم صهیونیستی داره انجام میشه. در این خصوص هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم.
ببینید تصویب چنین قطعنامه‌ای در شرایط کنونی بر علیه یک کشوری به غیر از رژیم صهیونیستی در واقع یک شیرینی آدامسی هست که برای صهیونیست‌ها برای چند روزی یا برای چند ساعتی یک وقفه‌ای رو ایجاد میکنه که جامعه بین‌الملل ذهن خودشون رو به یک سمت دیگری ببرن. اما واقعیت هم این است که افکار عمومی دنیا نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی آگاهی کاملی پیدا کردن. تنها جایی که در طول 70 سال گذشته نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی و با توجه به سیاست‌هایی که رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته در پیش گرفته بود آگاهی نداشتن، اونم افکار عمومی غرب بود که اونها هم متوجه این جنایت ها شدن. خب اینکه اعتراضاتی که ما در نیویورک در واشنگتن با حضور 500 هزار نفر گاهن 1,000,000 نفر یا در پاریس یا در برلین اتفاق میفته نشون میده که خود افکار عمومی به اصطلاح کشورهای غربی نسبت به جنایت و رفتار ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی موضع دارند. بنابراین سیاست دولت مردان کشورهای غربی، کانادا، فرانسه، انگلیس، آمریکا، جدا از سیاست‌های مردم خودش است. این نکته نشون میده که در شرایط کنونی دولت کانادا تلاش میکنه که یک در واقع تسبیدی بر سیاست‌های ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی داشته باشه و دوم از جنایت رژیم صهیونیستی به نوعی در واقع به لحاظ دیپلماسی داره حمایت میکنه. من این نکته رو عرض کنم خدمت شما که کانادا امروز مأمن یا به اصطلاح یک جایگاهی پیدا کرده که همه افرادی که ضد حقوق بشر هستند یا منافقین، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان بیشتر در کانادا حضور دارند. بنابراین دولت کانادا جدا از این که داره برای صهیونیست افکار عمومی رو به سمت انحراف میکشونه، دولت کانادا تلاش میکنه یک خوششکسی هم برای منافقین و تجزیه طلبان و در واقع افرادی که خودشون ضد حقوق بشری هستن و در کانادا دارن زندگی میکنند یک خوششکسی هم برای آنها داشته باشه. این روند نشون میده که جامعه بین المللی که در واقع به لحاظ دیپلماسی، به لحاظ دموکراسی تلاش کرده بود که غرب رو معدن دموکراسی و به اصطلاح اون حاصله که دموکراسی داره خودش رو معرفی کنه، غرب داره اون جایگاه خودش رو از دست میده و در شرایط کنونی غرب دیگر برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای جهان سوم به عنوان یک الگو برای دموکراسی و حقوق بشری مطرح نیست. خب جمهوری اسلامی ایران در طول 45 سال گذشته بیشترین هزینه رو در حوزه حقوق بشری داده و بالاترین خدمات رو برای بشر و برای غرب به خصوص برای اتحادیه اروپا انجام داده. خب ما خودمون در واقع به لحاظ اینکه کارهای تروریستی یعنی قربانی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هست. همین چند وقت پیش وقتی که در شاهچراغ شیراز 15 نفر از زنان و کودکان ایرانی به شهادت رسیدند، آیا دولت کانادا در چنین وضعیتی اعلام موضع کرد یا نه؟ یا وقتی که ما شاهد این هستیم که در جاهای مختلف گروه های تجزیه طلب علیه مردم، کودکان و زنان جمهوری اسلامی ایران دست به کشتار زدن، آیا دولت کانادا موضعی گرفته است یا نه؟ آیا شهادت و کشتار 45 هزار نفر در غزه و نزدیک 5 هزار نفر زن و کودک در لبنان، اینها در دید دولت کانادا چه جایگاهی دارند؟ آیا دولت آپارتادی رژیم صهیونیستی دست به رفتار و ضد حقوق بشری نزده است؟ آیا دولت کانادا تا به حالا موضع گرفته که در اعضای تحریم هایی که ایالات متحده و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و بسیاری از داروهایی که میتواند بسیاری از بیماران ما رو نجات بدهد و جلوی این داروها رو گرفتن، آیا دولت کانادا در چنین شرایطی موضع گرفته یا نه؟ بنابراین نشون میده که قطعنامه ضد حقوق بشری به اصطلاح کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا یک رفتار سیاسی بوده و در این شرایط و وضعیت دولت کانادا هیچ گونه تخصص و جایگاهی که بخواهد جمهوری اسلامی ایران رو محکوم به رفتارهای ضد حقوق بشری کند ندارد، بلکه باید اولا وضعیت خودش رو تقویت کند به لحاظ حقوق بشری و دوم اینکه از جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده باید محکومیت به اصطلاح اونها رو محکوم کنه و سوم اینکه دولت کانادا باید کشورهای غربی رو به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کردن و اجازه در واقع خدمات بیشتر ایران به مردم و به خصوص به بیماران رو نمیدهد، باید در واقع جلوی این سیاست ها هم بیستد و اونها رو هم محکوم کند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس مسائل بین الملل، هم تشریف آوردن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
به نام خدا، ممنونم. من خدمت شما و همه
شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ممنون از لطف شما. خب برای اینکه حالا وارد بحث بشید، سوالی که از محضرتون داشتم اینه که خب ما شاهد هستیم که در طول این مدت امریکا به بیانیه پراکنی های مختلف، یعنی هم امریکا و هم غرب، خلاصه مشغول هستن در قبال ایران و از طرف دیگه میبینیم که آمریکا حکم دیوان بین المللی کیفری در قبال جنایت جنگی رژیم صهیونیستی رو که حالا در خصوص نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگشون هستش رو به سخره گرفته و عملاً حقوق بین الملل توسط کاخ سفید هیچ ارزشی نداره و هر آنجایی که به هر حال برای خود اونها اهمیت داره رو خیلی اینها برجسته میکنن و آن چیزی که حالا به نوعی نمیخوان که بهش پرداخته بشه رو کاملا خلاصه به سخره میگیرن. در این خصوص میخواستم نظر شما بزرگوار رو بدونم.
با توجه به اینکه حقوق بین الملل از نظر ضمانت اجرایی بسیار ضعیف هست، از این منظر که خب ما در سطح نظام بین الملل یک بازیگر واحد نداریم که بتونه بقیه بازیگران رو ذیل هژمونی خودش پوشش بده، تنها ضمانت اجرایی قواعد بین المللی چه مصوبات مجمع عمومی، مصوبات دادگاه کیفری یا مواد مشابه، قدرت بازیگرانی هست که حامی اون نهادها هستند. یعنی اگر یک جایی بازیگر قدرتمندی اراده کنه که قواعد و مصوبات اون نهاد رو نپذیره، ضمانت اجرایی برای اون نهاد وجود نداره. این به دلیل ماهیت نظام بین الملل هست. ماهیت نظام بین الملل اینه که یک دولت واحد، یک ساختار واحد در سطح جهان وجود نداره، ماهیت آنارشی داره. به همین دلیل ضمانت این نهادها به قدرت حامیانش وجود داره. الان وقتی که بازیگران حامی دادگاه کیفری لاهه توان اینو نداشته باشن که بتونن آمریکا رو وادار کنن، رژیم صهیونیستی رو وادار کنن به پذیرش این مصوبات، طبیعتاً نباید در انتظار اجرا شدن این مصوبات هم بود. آمریکا اصولاً صلاحیت دادگاه کیفری رو درباره خودش هم نپذیرفته پیشاپیش و به همین دلیل قبلاً هم وقتی که در برخی محاکمات ارتش آمریکا به دلیل جنایاتی که در افغانستان انجام داده بود محکوم شده بود، اون مصوبات هم به نتیجه اجرایی منجر نشد و محاکمه‌ای برای و در واقع مجازاتی برای ارتش آمریکا در پی نداشت. به همین دلیل الان هم طبیعی هست که خب اگر آمریکا امروز بخواد صلاحیت دادگاه کیفری درباره رژیم اسرائیل بپذیره، خب مطابق به اون باید صلاحیتش رو درباره خودش هم بپذیره و این پیامدهای برای خود ایالات متحده هم خواهد داشت و اصولا نمیخواد که بازیگری و مانور خودش در سطح جهانی رو با پذیرش صلاحیت چون این نهادهای محدود کنه. تقریبا میشه گفت تنها نهاد بین المللی که تا حدی مصوباتش تازه اون هم نه کاملا 100%، ولی تا حدی ضمانت اجرایی داره شورای امنیت سازمان ملل است، اونم به شرطی که واقعا تمام اعضای دائم روی یک موضوع اجماع داشته باشن تا بتونن
وتو نکنن.
بله،
49 بار
تا حالا تازه تا همین در همین مورد هم حتی در مواردی که شورای امنیت مصوبه علیه رژیم داشته و وتو نشده، هم باز هم حکومت اسرائیل قائل به اجرای اون نشده. به طور مثال اولین باری که
یعنی خود اسرائیل قائل،
بله، اصلا اسرائیل حتی مثلا در دوره ریاست جمهوری اوباما شورای امنیت سازمان ملل یک مصوبه‌ای داشت برای توقف شهرک سازی های صهیونیستی در کرانه باختری و آمریکا برای اولین بار وتو نکرد این مصوبه رو و در شورای امنیت هم تصویب شد، ولی اسرائیل همچنان به شهرک سازی ها ادامه داده. یا در همین جنگ غزه با وجود اینکه موارد معدودی پیش اومد که مصوبه‌ای برای تسهیل فرایند کمک رسانی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام شده و آمریکا هم موافقت کرد، باز هم رژیم اسرائیل قبول نکرده. یعنی حتی اونجایی که بازیگران داعش شورای امنیت وتو نمی‌کنن، هم باز هم اسرائیل اراده‌اش رو
اجرایی نیستش که بخواد برای
در دقیقاً این خاطر که ضمانت اجرایی وجود نداره برای مصوبات نهادهای بین‌المللی. برای حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی جز قدرت وجود نداره. بازیگر قدرتمند نباشه نمیتونه به پشتوانه این احکام و به پشتوانه این محاکم اراده خودش رو پیش بره، باید به پشتوانه قدرت خودش و با خود اتکایی در محیط آنارشی نظام بین‌الملل بتونه قدرت خودش رو پیش بره.
حالا این حکمی که البته صادر شده که برای حکم دستگیری شاید همونطور که حالا فرمودید ضمانت اجرایی هم نداشته باشه، ولی خب بعد روانیش در سطح بین‌المللی و تأثیری که میذاره قطعا میتونه کارساز باشه. و البته خب همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، این حکم دستگیری کافی نیست، واقعا برای این جنایتکارا باید حکم اعدام صادر بشه. بله، ممنون از شما. خب نظر شما رو می‌خواستم در خصوص همین بحث بدونم.
ببینید، روند تحولات بین‌المللی از هر جهتی امروز ما حساب کنیم داره به در واقع به ضرر محور صهیونیستی و غربی داره پیش میره. به نحوی که شما ببینید همین حکمی که برای نتانیاهو و گالانت صادر شده، کشورها به لحاظ روانی و حتی اینکه برخی از کشورها اعلام آمادگی کردن، خود کشور اروپایی هم، این نشون میده که صهیونیستا دارن به سمت به اصطلاح یک روندی میرن که اینها رو محدود کنه. این یه نکته. نکته بعد اینه که اگر این حکم یا به لحاظ اینکه سازمان‌های بین‌الملل یک رفتاری هم جدا داشته باشن، این رو غرب نپذیره، اتفاقی که میفته اینه که روند مدیریت جامعه بین المللی از دست غرب داره خارج میشه. همین امروز من یک مطلبی رو دیدم از نخست وزیر پیشین از رئیس جمهور پیشین فرانسه، اعلام کرد که دیگر دنیا با ما مدیریت نمیشه، جهان از دست ما خارج شده. امروز وقتی که ببینیم کشورهای عربی همسو با جمهوری اسلامی ایران جنایت های رژیم صهیونیستی را دارن محکوم میکنن و همراه ایران در منطقه دارن سیاست های خودشون رو تنظیم و تعریف میکنن، این نشون میده که جامعه بین الملل از رویکردهای جامعه غربی به شدت دور است. خب همین قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شد، یا همین دو سه روز رفتارهایی که غرب نسبت علیه ایران شتاب بخشیده، دیگر جوابی که در دهه 90 یا 80 می توانست برای غرب داشته باشه و به ضرر جمهوری اسلامی ایران باشه، این روند رویکرد خودش رو تغییر داده و به لحاظ اینکه می توانست پرشدت تاثیرگذار باشه، امروز اون شدت خودش و اون تاثیر خودش رو از دست داده است. بنابراین من می خوام این رو بگم که کشورهای غربی مجبورند به سمت رویکردهای ضد رژیم صهیونیستی در یکی دو ماه آینده سوق پیدا کنند، وگرنه افکار عمومی دنیا رو بیش از این هم از دست خواهند داد.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس حقوق بین‌الملل هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان بزرگوارتون.
زنده باشید. میخواستم یه بررسی داشته باشید اون قطعنامه پیشنهادی اخیر ضد ایرانی که کانادا با حمایت غربی ها در بستر حقوق بشر به تصویب رسوندن، با توجه به هر حال به اینکه این کشورهایی که خودشون به نوعی در تصویب این قطعنامه تاثیرگذار بودن، چه کشورهای غربی چه رژیم صهیونیستی، همه اینها سابقه به هر حال اقدامات غیر حقوق بشری و نسل‌کشی و خیلی از اقدامات غیر انسانی داشتن. در این خصوص می‌خواستم نظرتون رو بفرمایید.
ببینید این قطعنامه‌ای که صادر شده خب پایه اصلی کانادا بوده. ما یه بررسی کنیم وضعیت کانادا را، ببینیم کانادا واقعا این ادعای دروغ و واهی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده، حقوق بشر در خود سرزمینیش به چه صورتی هست. ما شاهد این هستیم که الان اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌ها به صورت کلی در کانادا واقعا دچار مشکل هستند، طوری که ما طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 اعلام کرد که 3360 جرم با انگیزه نفرت علیه اقلیت‌ها، ببینید نفرت علیه اقلیت‌ها 3360 جرم اتفاق افتاده. ما بهم نگاه میکنیم ببینیم کشور کانادا یکی از کشورهایی هست که اخیراً در حال تخاصم سیاسی با کشور هست. ما شاهد بودیم چند ماه گذشته انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، خب این یک شرکت و مشارکت مردم در حق سرنوشت سیاسی خودشون هستن. اما کانادا تنها کشوری بود که اومد ممنوع کرد که ایرانی هایی که در کانادا زندگی میکنن پای صندوق های رای بیان. خب این رفتارها نشون میده اولا در سرزمین خودشون به صورت جزئی و کلی حقوق بشر را رعایت نمی کنن، در عرصه بین الملل پایبند به هیچ یک از این کنوانسیون ها نیستن، حتی کنوانسیون هایی که سیاسی سرنوشت یک سرزمین را مشخص میکنه. و از طرف دیگه نسبت به این موضوعی که الان اومدن به همراه چند کشور دیگه مثل ایالات متحده امریکا، مثل آلمان، مثل فرانسه اومدن این قطعنامه را پای ریزی کردن، اولا قطعنامه خب از آمار آرایی خیلی ضعیفی برخوردار هست، یعنی کسایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادن با افرادی که در اونجا، کشورهایی که در اونجا ممتنع رأی دادن، مخالف رأی دادن و یا حضور در جلسه نداشتن و غایب بودن، خب این تعداد نگاه میکنی خیلی ضعیفه. اما آیا این کشورها نسبت به نسل کشی که الان در جوامع بین المللی و در سازمانهای بین المللی هم مورد تأیید واقع شده و رژیم صهیونیستی سرانش مثل نتانیاهو، مثل گالان به عنوان مجرم تحت پیگیر قانونی هستند، آیا این کشور نسبت به این موضوع نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت واقعا در طی این 14 ماه به خصوص یک بیانیه داشتن، یک قطعنامه داشتن، یک اعلام انزجار داشتن و یا نه برعکس آلمان، امریکا الان به عنوان تأمین کننده سلاح برای رژیم صهیونیستی برای از بین بردن قریب به 50,000 انسان که قریب به 20,000شون کودکان و زنان هستند. ببینید این کشورها با این ماهیت، با این فکر و با این شکل اومدن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که خودش قربانی تروریسم هست، خودش قربانی موضوعاتی هستش که حقوق بشر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام میشه. ما شاهد بودیم یکی دو سال گذشته، یک سال خورده گذشته، در سالروز شهادت حاج قاسم عزیز ما شهید سلیمانی قریب به 100 خورده ای انسان در عمل تروریستی به شهادت رسیدن. خب این شهادت هایی که داره صورت میگیره، این اقدامات تروریستی که داره صورت میگیره در شاهد چراغ یکی از اماکن مذهبی ما هستش، ما اون عملیات تروریستی رو دیدیم. خب آیا این کانادا نسبت به این موضوعات واقعا ورود پیدا کرد، تروریسم بین المللی را محکوم کرد، تروریسم دولتی که همین ترامپی که الان رئیس جمهور هست دستور ترور حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی که به عنوان میهمان در یک کشور ثالث بودن، میهمان رسمی، آیا این کانادا ورود پیدا کرد؟ ما نگاه میکنیم ببینیم تناقضاتی در رفتارها و بیانیه ها و حتی قطعنامه های اینها وجود داره که این تناقضات برگرفته از اون تخاصم و ذهنیت منفی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن. جمهوری اسلامی ایران در طی 45 سال گذشته ثابت کرده پایبند به قوانین و کنوانسیون های بین المللی نسبت به حفظ حقوق بشر بوده و